صحبت ها انشاءالله باز بشه و بیشتر مشخص بشه. بدون هیچ صحبتی وقت رو میدم به آقای دکتر موسوی و صحبتشون میشه.
شرکت در نشستی که برای کتاب ترجمه و نقل برداشتی اون ایجاد شده مستلزم این هست که شرکت کننده در دو حوزه و دو منظر صحبت کنند. یکی اینکه این کتاب ترجمه شده و دوست از این جناب به هدیه ترجمه کردن زحمت کشیدن زیبا نگاه بکنیم، و از باب دیگر اینکه این کتاب توسط فیلسوفی مشهور نوشته شده و به محتوای اون بپرد. من ابتدا به بحث ترجمه میپردازم. اولین باری که من با آثار مهدی آشنا شدم سال 1978 بود، که با توجه به این که رساله دکتر در خصوص بی‌طرفی در اندیشه جان باز بود با کتاب ها و آثار مهدی هم آشنا شدم و با توجه به دانشگاهی که تحصیل کردم کتاب اکوالیتی اند پارشیالیتی رو به زبان فرنج مطالعه کردم، ایگالیته پخصیالیته، و دو تا از موانه های نیگر در خصوص اندیشه جان رالف که رالف انجاستیس و یکی دیگه هم مورال کامپلیت اند پولیتیکال اجتیمیسی، دو تا از اولین موانه هایی بود که این فیلسوف در خصوص استادش جان رالف تحریر کرد. رالف انجاستیس در سال 1973 منتشر شد، یعنی دو سال بعد از اینکه اتحادیات راستیس منتشر شد، و مورال کانفلیکت در سال 1987 که خوب پخته تر بود از مقاله اولی. آشنایی من با نیگر و مقایسه این آثار با آثار رالف نشون میداد که علارغم اینکه نیگر یک فیلسوف اجتماعی است و متریالی که در دست یک فیلسوف اجتماعی است خود به خود او رو اجبار میکنه که ساده بنویسه و خود فیلسوف هم تر شاید روشش همین بوده، منتها نسبت به رال مغلق‌تر می‌نوشت و یه مقدار هم منظم‌تر. از این با ترجمه شیوا و منظم و قابل فهم جناب طفیلی یک فرصت مقتنم هست از این اثر بزرگ نگیر. این ترجمه یک ویژگی مثبتی رو هم در آخرش داره، و اون اینکه دو تا واژه‌نامه فارسی و انگلیسی و انگلیسی به فارسی رو آیت‌الله حیدری اضافه کردن که اگر خواننده در متن یک واژه‌ها و مفاهیمی رو می‌بینه که قبلا نشنیده و یا آیت‌الله حیدری ادعا کرده و یا از جایی گرفتن، می‌تونه با مراجعه به متن انگلیسیش و به اصطلاح کلمه انگلیسیش اون رو تدائی بکنه و این نکته مثبت است. اما به نظر میرسه شما منتقل هستن باید یه چیزی هم انتقالی بگیم باید منظر از آقای هیدری جای پاورقی های خالی هستد این به صلاح کتاب. حالا من حضوری عرضی کنم از آقای هیدری وقت رو نمیگیرم. یه سری مواردی هست که احتیاج داره مترجم برای خواننده توضیحات رو بده، چون مترجم چون خواننده خواننده حرفه‌ای نیست که بتونه اون ساختار فکری و اندیشه نیگر رو فیلسوفی مثل نیگر رو درک بکنه، گاهی فکر میکنه متناقض گفته نمیگه فردن. حالا این نکاتی هست که خدمت های دکتر عرض. اما از باب دوم در خصوص اصل کتاب و محتوای کتاب واقعا نمیدونم چطور شد که من هم کلمه جغرافیا به ذهنم اومد نوشتم اینجا که باید دکتر گفتن. ما برای اینکه نیگر رو درک کنیم و بفهمیم، چون نیگر فیلسوف اصطلاحا متزلزلی هست باید دکتر نیگری گفتن از نوع مختلف فکری داره، بعد برای خودمون و برای شما شنوندگان محترم توضیح بدیم حداقل وجهه خودم رو میدونم که این فیلسوف در کجای اندیشه سیاسی هست، جایگاهش کجا هست، تا بتونیم این کتاب رو بهتر درک کنیم. با توجه به دانش من و برحال فهمی که من دارم، نیگر رو از باب اندیشه سیاسی فقط نگاه میکنم، در حالی که ابواب دیگری هم در باب این فیلسوف گشوده شده که خدایی که رجالی بهتر و بیشتر میکنم. در مورد این جغرافیا ما نیگر جزو فیلسوفان مدرن هست، یعنی بعد از رنسانس روش های مختلفی برای حفاظت و حمایت از آزادی رنسانسی، آزادی که به همون معنای رنسانسی هست، ایجاد. ما اگر بخوام یک تصوری از یک مثلث داشته باشیم، یک دستاوردی داشت رنسانس تحت عنوان آزادی و اندیشه ایجاد شد که بعدها به اسم لیبرالیسم نام گرفت که دفاع میکرد از این آزادی. اما زل سومی هم داشت این مثلث، این اندیشه و این فریمورک و این لیبرالیسم چگونه دفاع کنه از این هدف، از این آزادی. این زل سوم هست که هر از چندی به عنوان پارادایم مثلث عوض میشه. ما به تدریج به این ترتیب میتونیم برسیم به اینکه نیگر در کجای این زل سوم قرار داره. اون دو تا زل، لیبرالیسم و آزادی، من هیتون مجموع میشه گفت ثابت هست حالا، ولی این زل سومی که تغییر میکنه و خیلی هم مهمه. ما میتوانیم زل سوم رو خونیم، روش های مختلفی هست در همین فریمورک چارچوب لیبرالیسم که در دفاع از آزادی طرح شده. حداقل سه تاشو که من میشناسم و میفهمم عرض کنم که آقای دکتر هم اشاره فرمودن. یکیش همون عقل خودبنیاد کانتی هست که سوژه در واقع خودش بدون خروج از خودش به دنبال درک و فهمی از زندگی هست و راه حلی برای ادامه حیات. این عقل خودبنیاد با توجه به عقل عملی به سوژه فرمان میده که بنابر تکلیف وظیفش عمل بکنه، چه در اخلاق و چه در سیاست، که البته مورد انتقاد رالز هست این روش. به نظر رالز این روش روشی هست که یونیورسال هست و جهانی هست و خیرهای افراد رو در نظر نگرفته. افرادی هم در حال حاضر از این روش کانتی تبعیت میکنن، حالا یکتو فهمیدن منطقه با صراحت روز رونالدوگین یا روز فراز که در این مسیر قدم برمیدارن، به شدت کانتی هستن و از به صراحت میراث کانت با تعریف های مختلفی البته دفاع میکنن. خب این یه زمانی پارادایم بود. مهمترین پارادایمی که در این زل سوم ما میشناسیم یوتیلیتاریانیسم هست، فایده گرایی یا بقول دکتر هیلری فایده جویی. این فایده جویی اندیشمندان مختلفی داشته، ورژن های مختلفی داشته، ترانسفورمیت هست مختلف هم. حتی لاک و هابز هم بعضی ها فایده گرا میدونن، چون برای یوتیلیتی بوده، برای امنیت بوده، تعبیری البته. خب این تا یه 2300 سال طول کشید این پارادایم. خیلی ها به این پارادایم انتقاد کردن، یکی از مهمترین منتقدان را قدیمی ترینشون رسو بود، منتها اون انقلابی که رالز کرد و انجام داد این بود که این انتقادات رو به یک نظمی در آورد و منظومه ایجاد کرد که این پارادایم رو عوض کرد و زل سوم رو عوض کرد. یعنی عقل خودبنیاد کانتی، یوتیلیتاریانیسم و فعلا تا حدودی البته بیطرفی، پارادایم بیطرفی، نیوترالیتی. بی‌طرفی برخلاف دو تا پارادایم دیگه و هیچ مفهومی از خیر بنا نشده. وقتی که ما انسانی رو به قول هابز شر تلقی کنیم و خودبین تلقی کنیم و یا به قول کانت اتونومی، رشنال اتونومی، یک مفهوم، یک پارتیکولار کانسپشن آف دی گود رو تلقی بکنیم، این به نظر رال مشکل انسان رو حل نمی کنه. یعنی حتما شهروند ما، شهروند جامعه دموکراتیک باید به مفهومی رجوع بکنه که از قبل براش ساخته و پرداخته شده، آزاریش خدشدار شده. به همین دلیل رالز این مفاهیم رو در ردیف مفاهیم اخلاقی و مذهبی قرار میده. دکترین جامعه مذهبی، اخلاقی و فلسفی، هر جا که اینها ذکر بکنه این ستا رو با هم ذکر میکنه. یعنی به نظر رالز مفهومی که خارج از عقل عمومی باشه فرقی نمیکنه، چه مذهبی باشه، چه اخلاقی باشه، چه فلسفی باشه. اخلاقیش یوتیلیتاریسم هست، فلسفیش کانت هست و مذهبیش هم دکترین مذهبی که در قرون وسطی بود. راز هر ستا رو رد میکنه و البته ارسطوگرایی هم رد میکنه. به دنبال مفهومی از سیاست هست که اعمال و رفتار قدرت سیاسی رو به صورت سیاسی جاستیفای کنه، پولیتیکال جاستیفیکیشن رو ارائه بکنه. یعنی جاستیفیکیشن فلسفی نباشه، جاستیفیکیشن مورال نباشه، جاستیفیکیشن مذهبی نباشه، بلکه پولیتیکال جاستیفیکیشن باشه. یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط به عقل عمومی، پابلیک ریزن رجوع بکنه و اون عمل سیاسی دولت رو توجیه بکنه. در ادامه استدلال، پابلیک ریزن ما چه فایده‌ای داره؟ عقل عمومی چه فایده‌ای داره؟ فایده‌اش اینه که شهروندان نیازهاشون رو در اون عقل عمومی می‌بینن و عمل سیاسی دولت رو موجه می‌کنن یا غیر موجه. پس ملاک راز برای یک حکومت خوب و عادلانه پابلیک ریزن هست، عقل عمومی هست، نه پارتیکولار کانسپشن، نه مفاهیم خاص اخلاقی، سیاسی و مذهبی. این اون خلاصه قصه‌های بی‌طرفی است. اگر من تونسته باشم خود عرض کرده باشم. حالا نیگل در این میانه من حیث المجموع در حوزه بی‌طرفی قرار می‌گیره. من حیث المجموع نه کامیونیتاریان هست، نه لیبرتاریان هست، بلکه برابری طلب هست، لیبرتاریان هست، چنانچه دار خودشان در همین کتاب میگه. اگر بخوایم بیطرفی رو در اصول خاصی خلاصه بکنیم، میتونیم سه تا اصل عنوان بکنیم. یک، در یک نظم سیاسی بیطرف و بیطرفانه، پلورالیسم سیاسی یکی از مسلم‌ترین اصل هاست. یعنی نظرات مختلف ولی معقول باید در جامعه تحمل بشه و نه تنها در جامعه تحمل بشه بلکه ضروری یک جامعه دموکراتیک هست. نظرات متضاد معقول، حالا یه حقیم از اینهاش بارای خاصی داره در بسرا اندیشه این طرفی. ویژگی پس مهم اول و ویژگی بی‌طرفی به اصطلاح که ما حالا می‌پردازیم به نیگل هم این پلورالیسم است. ویژگی دومش این که قوانین سیاسی و اجتماعی که چه در مجالس قانون‌گذاری تصدیق میشه و یا چه در پروسه‌های انتخاباتی انجام میشه، در صورت مشروعاً که همه شهروندان یا تقریبا همه شهر هم داد. اینا عباراتیست که رالز به اصطلاح تعبیر استفاده میکنه، یا همه شهروندان یا تقریبا همه شهروندان اونها رو تأیید میکنه. نکته سوم، اگر زمان در یک جامعه بیطرف موضوعی به وجود بیاد که یک تضادی بین شهروندان وجود داشته باشه یا بین دولتمندان، نظام سیاسی بیطرف اون موضوع رو واگذار میکنه به خود شهروندان که تصمیم میگیرن. حالا این موضوع هر کدومش قابل تنبیه هست، قابل نقد و بررسی هست. اما نیگه که در این جغرافیا عرض کردن در این حوزه قرار میگیره شاگرد راز هست و این کتاب هم به راز تقدیم میکنه به عنوان کسی که اولین بار موضوع بیطرفی رو مطرح کرد. اما علارغم اینکه شاگرد راز هست، پا جای پای راز نمیذاره. دقیقا به اصطلاح مثل بعضی از شاگردان راز اینطوری نیست که فقط به توجیه آرای استاد بپردازه، با یه مقداری تغییر سلیقه به نظر بنده بازم در همون حوزه بیطرفی قرار میگیره. نیگر در کتاب در در مقاله راز آن جاستیس سه تا انتقاد به راز میکنه، ولی باز هم حمایتش رو از راز اعلام کنه. میگه خیال اولیه ای که راز در اوریجینال پوزیشن راز موقعیت اولیه به صورت معرفی میکنه کافی نیست. تمامی ارزش های انسان ها و شهروندان جامعه دموکراتیک رو در بر نمیگیره. علاوه بر این، به نظر راز در اوریجینال پوزیشن و موقعیت اولیه شهروندان از یه سری دانش ها محروم هستند. برای نیگر سؤاله چرا؟ چرا در وضع نخستین که یک وضع فرضی هست و مترادف با هم وضع طبیعی هاپلولاک هست، چرا انسان ها و شهروندان باید از دانش های خاصی محروم باشند؟ انتقاد سومی که نیگل از راه میکنه در مورد اصل تفاوت هست، که همون انتقاد لیبرتاریان ها مثل نوزیک رو از راه انجام میده، ولی معتقد هست که اون شدت به اصطلاح بی‌عدالتی که در یوتیلیتاریانیزم هست که اکثریت همیشه حق اقلیت رو پایمال میکنه، در اصل تفاوت وجود نداره. مدعا این هست که چرا اصل تفاوت رو ما باید اعمال کنیم و از ثروتمندان بگیریم و به فقرا بدیم؟ چه دلیل، چه توجیه فلسفی ما داریم؟ درسته که این روش کارآمدی خوبه، ولی توجیه فلسفیش چیه؟ توجیه سیاسیش چیه؟ حتی توجیه سیاسی هم ما پیدا نمی‌کنیم. اما در مقاله دومش نیگل که در سال 87 منتشر می‌کنه، عرض کنم که مورال کامپلیت، این انتقاد را پخته تر بیان میکنه و با یه مقداری البته عقب نشینی، چون راز بعدن از اون موقعیتی که در اون موضعی که در تئوری آف جاستیس بود تا اندازه عقب نشینی کرد. در تئوری آف جاستیس، در تئوری نظریه برای عدالت، جان راز مفهومی از کانت رو، مفهومی از انسان کانتی رو مبنای نظریه خودش قرار داد. به این تعبیر که همونطور که کانت معتقد هست که ما باید به عقل عملی مراجعه کنیم و به تکلیف و وظایفمون عمل کنیم، همین روش رو هم راز استفاده کرد، منتها با یک تعبیرات دیگری. با انتقاداتی که از راز شد، گفتم با کانت همین مفهوم پارتیکولار کانسپشن رو گرفتی، هم مفهوم خاصی از خیر رو گرفتی. کجا پس جای شهروندا کجاست؟ جای مشارکت شهروندا کجاست؟ از این انسان کانتی عدول کرد و به پالیتیکال لیبرالیزم رسید و به انسان سیاسی رسید، که دیگه علاوه بر این مفهوم انسان سیاسی راز که در لیبرالیزم سیاسی هست، فقط رشنال اتونومی نیست، بلکه رزونیبل هم هست، یعنی معقولیت هم هست. انسان رازی که در تئوری عدالت هست انسانی کانتی است، ولی انسانی که در لیبرالیسم سیاسی معرفی میکنه انسان سیاسی است. political conception of human nature. این انسان مشخص کنه دو تا قدرت، دو تا نیرو داره، دو تا از دو بخش، از دو پاور، اصلا کلمه پاور رو استفاده میکنه، برخوردار است. یکی رشنالیتی، یکی رزونیبل. یعنی هم عقلانیست این انسان راضی، هم معقول هست. چرا؟ چون دیگه فقط لازم نیست به تکلیف و وظیفش عمل کنه. چون اگر قرار باشه فقط به تکلیف و وظیفش عمل میکنه این انسان سیاسی، اصلا همکاری اجتماعی صورت نمیگیره، نظم سیاسی صورت نمیگیره، بلکه بایستی منطقی هم باشه. چون جامعه لیبرال جامعه پلورالیسته، یک جامعه متکثر هست. پس نظریه های جامعه و دکترین جامعه فرایی که معقولن و در جامعه وجود دارن، ضمن این که به تکلیف و وظیفشون عمل میکنن ولی اونها رو تنبیه میکنن، چکشداری میکنن، بایستی معقول هم باشن تا اونجای به تکلیف و وظیفشون عمل کنن که همکاری اجتماعی هم صورت بگیره. به همین دلیل خیرهای اولیه تعبیه میشه که اون تکالیف و وظایف بر اطراف نظریه جامعه بسیار محدود هست. شهروندهای جامعه لیبرال فقط برخی از تکالیف و وظایف و نیازهاشون میرسن، مثلا امنیت. امنیت رو همه شهروندان، چه مسلمان، چه یهودی، چه مارکسیست، نیاز دارن. آزادی های اساسی، مقدار دسترسی به اموال، آزادی رفت آمد، اینا خیرات اولیه است. پس لزومی نداره که همه شهروندان جامعه دموکراتیک به همه اون تکالیف و وظایفی رو که وجدانشون بهشون تکلیف میکنه عمل کنن. پس این شعار و هدف اصلی پلیتیکال لیبرالیسم و بی‌طرفی است که نیل در این میانه قرار میگیره. و البته به نظر نیگه نظریه رال نظریه هست که قابل اعتناس، قابل عنایت هست. در صفحه 156 عرض کنم، من میگید من در احساسات برابری طلبانه رالز سعیم هستم و ممکن است حتی با توجه به عامل علمیت اجتماعی در قیاس با اولویت بخشیدن به فقرا از موضع برابری طلبانه تری دفاع کنم. در جاهای مختلفی در این کتاب در فرازهای مختلفی از رالز استفاده میکنم و موضع برابری طلبانه رالز رو و بی‌طرفانه رالز رو تایید میکنم. ضمن اینکه خب یک تحفظی هم داره، یک به صدا انتقادی هم براز داره و این رو در واقع یک گفتگو و دیالوگ درون گفتمانی میدانم بین نیگل و بین راز. به نظر بنده نیگل در همون فرادای نیگی کرده قرار داره، ممتاز یک گفتمان درونی بینشون وجود داره. مثال میزنم، شما وقتی که یوتیلیتاریانیسم در واقع پارادایم بود، خب بسیاری از اندیشمندان بودن که فایده‌گرا بودن، فایده‌جو بودن، اما انتقاداتی هم داشتن به فایده‌گرایی. مهمتر انتقادشون همین که چرا اکثریت به اقلیت ظلم می‌کنه، یک دیکتاتوری نرمی وجود داره، اینو چطوری میشه رد کرد؟ اما هیچ جا به این نمی‌رسیدن، به این نتیجه نمی‌رسیدن که بتونن پارادایمی رو ارائه بدن که به جای آلترناتیو پایه‌گرایی باشه. نیگر هم در چنین وضعی قرار داره و علت این که در حالا میرسیم در این 15 گفتاری که در این کتاب هست، در تقریبا تمامی پایان پاراگراف، آخرین پاراگراف هر کدوم از این گفتارهاش میگه من راه حلی ندارم. حالا تا این مقداری هم نومیدانه و البته متواضعانه این حرف رو میزنه، منطقه این هیچی از ارزش های نیگل هم نمی کنه. کانتریبیوشن نیگل در بی‌طرفی رانت کاملا مشخص و مستقل هست. به هر حال منطقه نمیتونه منظومه سیاسی و فلسفه سیاسی دیگری به جای بی‌طرفی ارائه و این چیز عدد عجیب و غریب میاد نیست، چون پارادایم درست کردن احتیاج داره به این که دانش به تدریج رشد کنه، انتقاد بکنه و سالها طول بکشه، مثل یوتیلیتاریسم که 2300 سال طول کشه. اما اگر من به این کتاب بپردازیم، سه مشخصه اصلی داره این کتاب. یعنی ما این کتاب رو از مجموعه آرا و نظرات فلسفی سیاسی نیگه کنار میذاریم و بهش میپردازیم. تا حالا اون چه گفتیم نشون دادیم، تلاش کردیم که نیگل رو در جغرافیای فلسفه سیاسی جاشو مشخص بکنیم. اما این کتاب با به صورت خاص‌تر بهش میپردازیم. این کتاب چه چیزی رو از نیگل میخواد بگه؟ نکته اول، در این کتاب نیگل فیلسوف ما یک فیلسوف دغدغه‌منده، یک فیلسوفی است که از نابرابری های اقتصادی بیشتر صحبت میکنه. از این 15 فصل 7 فصلش به نابرابری های اقتصادی پرداخته شده و این البته دلیل داره. در سنت لیبرال ما طی 300 سال گذشته میبینیم که اقتصاد پاشنه آشیل نظام سیاسی، هر نظام سیاسی است، منتها در لیبرالیسم به این پرداخته شده، توجه شده و تداوم سنت لیبرال و دموکراسی لیبرال به دلیل اینه که این پاشنه آشیل توجه شده. حالا از مارکس بگیم که به این بمب نشون داد و به بعد، و این مشکل اصلا متراشی شدن مارکسی شاید به خاطر همین نابرابری اقتصادی. اگه به معنی این نیست که به سایر مسائل و جنبه ها در دموکراسی لیبرال پرداخته نمیشه، تجدید نظرها، گفتگوها، نزاهای فکری، ولی اون چیزی که بیشتر پرداخته میشه و توجه میشه مسئله اقتصادی است. چرا؟ چون یکی از مهمترین پایه‌های ثبات و مشروعیت به تعبیری عدالت است و برابری فرصت‌ها. حالا برابری که راز نیگل میگن اینجا برابری در سنت لیبرال هست، نه در سنت مارکسیست. و اتفاقا چقدر نیگل خوب پیشبینی کرده، در صفحه 119 نکته‌ای رو میگه. من نسبت به جوامعی گسترده و به لحاظ قومی متنوعی مانند جامعه آمریکا بدبین هستم. البته به لحاظ بین المللی وضعیت بسیار ناامید کننده تر است. اینو سال 91 نوشتیم کتاب رو. و ما وضعی رو که نیگل از جوامع دموکراتیک از اقتصادی که داره میگه ببینیم، به تدریج داره ظهور پیدا میکنه. چون بهش اشغال وال استریت مسائلی در شهر فردوسن روی داره. خب یه فیلسوف سیاسی و اجتماعی وظیفه‌اش اینه که لازم نیست عیب‌گویی کنه، ولی وظیفه اخلاقی و علمیش این هست که پیشبینی علمی بکنه، نه پیشبینی سیاسی. و این اتفاق افتاد و این بدبینیش جامعه عمل بشه. حالا تا حدودی ما جلسه می‌خوام جور بنشی صحبت کنیم، ولی به هر حال چیزی که اتفاق افتاد تاریخ یعنی ثبت کرد. می‌تونیم بگیم اتفاق نیفتاد، نه اتفاق افتاد. نکته دوم، پس تشخیص درد رو داده نیگل و اون نابرابری های اقتصادی و تا اونجا به اصطلاح حتی پیش میره که بعد به یک مثلا شامی که در هتل کسی میخوره به هزاران دلار خرج میکنه میپردازه. یعنی اینقدر حساسیت اجتماعی داره این فیلسوف. راهی رو که ارائه میده، راهنمایی که ارائه میده نیگل در چارچوب همون اندیشه بی‌طرفی است. یعنی هماهنگسازی بین ارزش‌های شخصی و غیر شخصی. راز میخواد همین کار بکنه، ارزش‌های شخصی و غیر شخصی رو هماهنگ می‌کنه و به نتیجه میرسه و یک راه حل عملی ارائه میده. اما این راحت اینگاه که به دل نیگل ننشسته و به دنبال اینه که یک آلترناتیو ارائه کنه. اونو رد نمی‌کنه صریحا، انتقاد می‌کنه، ولی انگار که در همین کتاب در پایان هر فصل عرض کردم انگار که این راحت هنوز کمبودایی داره، حتی اشاره می‌کنه به اصل تفاوت هم در اینجا اشاره می‌کنه و به مقالش در رالف آندرسیس هم در اینجا اشاره می‌کنه. راحتی که ارائه میده در واقع اون به اصطلاح هدفش رو میگه، ما بایستی بین این دوتا ارزش، دوتا جنبه انسانی، اصلا خودش هم میگه دوتا طبیعت، انسان دوتا طبیعت داره، حالا طبیعتی که اندیشه شخصی هست، اهداف شخصی هست، و یکی که اهداف عمومی هست، اهدافی که آرمانی هست، اونا بایستی ما هماهنگ کنیم. اما به نتیجه نمیرسه. یکی از ویژگی‌های سومی که حالا هست در این کتاب که آیت پیگر فرمودن که حالا هاربران بیشون جایی شده همین هست که به نظر من، البته نمیدونم واقعا آیا نیگل به این نتیجه رسیده که اینا راه حل ندارن، به حال آیت پیگر قطعا بهتر میدونه از آن، ولی ناتوانی، حالا به تعبیر اگر من اجازه داشته باشم میگم، متواضعانه هر فیلسوف اینطوری برخورد نمیکنه که من نمیتونم، من راه حلی ندارم. نیگل هست، این از تواضعش هست که راه حل رو ارائه نمیده. آیا این واقعا به دلیل اینکه اینها راه حل نداره یا اینکه نیگل هنوز به نتیجه نرسیده؟ این یه بحث دیگه است. حالا ما اگر ما همین رو مبنا قرار بدیم که راه حل به نتیجه نرسیده، نیگل به نتیجه نرسیده، میتونیم سه تا سوال دیگه هم مطرح کنیم برای نیگل. شاید موضوع اصلا برمیگرده به بحث بی‌طرفی، به پارادایم بی‌طرفی. اون سه تا سوال اینه. بسیاری از مسائلی رو که به صراحت بی‌طرف‌ها مطرح میکنن، مثل مثلا موضوعات کنتروورشیال و به صراحت مناقشه آمیز و مناقشه انگیز، مثل سقط جنین، موضوع اعدام، مجازات اعدام، موضوع ورزش‌های خشن، موضوع زیادی است که در خودکشی‌های مریضی‌های سرون علاج و سایر مسائل، این موضوعات کنتروورسیال هست به قول رامز و به قول نیگل. اینها رو به تدریج داره جامعه لیبرال حل می‌کنه، یا همجنس‌گراها. و مدتی بود که همجنسگران خیلی موضوعش داغ شده بود، ولی الان به راحتی بابت حل میشه. اصلا در فرمانی که برای استخدام میدن دیگه نمی‌نویسه شما ازدواج کردی نکردی، هیچ، شما خودت هستی. یا استخدام همجنسگران در شانتا ممنوع بود، خب که میتونیم قانونی کرد و در هر ایالت میداره این خواهد، یعنی این موضوعات به تدریج داره حل میشه. اما یک موضوع به نظر میرسی که خیلی قابل حل و اون موضوع رشد اقتصادی هست. خب این همین دردیست که نیگل داره، یک جامعه دموکراتیک و لیبرال بالاخره باید رشد اقتصادی داشته باشه، قراره که فقر از بین بره. یک دولت بی‌طرف که قرار هیچ مفهومی از خیر رو ترویج نکنه، کدوم دکترین و کدوم نظریه رشد اقتصادی رو انتخاب کنه؟ تقریبا بی‌طرف‌ها اندیشه بی‌طرفی در این زمینه جوابی نداره. یا باید به این نتیجه برسه که مثل نئولیبرال‌ها، مثل نوزیک بگه دولت یه دولت پلیس هست، فقط به حد اقل ها میپردازه، یا اینکه اندیشه بی‌طرفی باید رشد و توسعه اقتصادی و از قاموس و از منظومش بذاره کنار. بله، در غیر این صورت ما نمیتوانیم هیچ دولت بی‌طرف رو پیدا کنیم که هیچ دکترین توسعه و رشد رو انتخاب نکنه. بالاخره اینکه باید انتخاب کنه، هر دکترین رو انتخاب کنه، هر نظریه رو انتخاب کنه، یک رقیب داره. در همون جامعه لیبرال کدوم رو باید انتخاب کنیم؟ وقتی که در نظریه بی‌طرفی ساختن یک مدرسه مذهبی توسط دولت و یا حتی ممنوعیت حجاب، ممنوعیت کلاه یهودی، ممنوعیت سریر یهودی در مدارس عمومی در فرانسه در جاهای دیگه با نظریه بی‌طرفی توجیه میشه، چگونه میتواند یک نظریه مهم اقتصادی توسط یک دولت بی‌طرف پروموت بشه و ترویج بشه؟ آیا برای این جواب ما داریم؟ دوم، ما در نظریه بی‌طرف پابلیک ریزن رو، عقل عمومی رو، مهمترین منبع صدور احکام می‌دونیم. خب اگر این عقل عمومی توسط مذاهب فرق نمی‌کنه هر مذهبی پر شد و این بیته عمومی توسط اندیشه‌های مذهبی پر شد، تا وقتی غیر مذهب هست مشکلی نداره دموکراسی لیبرال، چون غیر مذهب دیگه. وقتی پای مذهب اومد چی کار میکنه؟ آیا شما باز هم پابلیکیزم رو میپذیرید؟ چون هم عقل عمومی دیگه. آیا میپذیرید؟ سوال سوم، در عدالت بین المللی یکی از در حال کتاب مهمی که راز نمیشه بر نگل هم در این زمینه مقاله ای داره، قانون جامعه، قانون ملل هست اطلاق بیده، و راز در اونجا میگه که ما برای این که جوامع مختلف رو وارد جامعه ملل رو کنیم، دیسن سوسایتی رو هم نمیدونم، جوامع شریف رو، این تو شریف نجیب رو، جوامع نجیب رو اگر وارد جامعه ملل بکنیم اونها لیبرال میشن. یعنی هدف راز و هدف ویکتورس، راز پدر بی‌طرفی است، اینکه من از راز میخوام استفاده زیاد میکنم، پدر بی‌طرفی است. ما اگه بخوایم دیسنت سوسایتی رو در واقع وارد جامعه ملل کنیم، اون جامعه به یک جامعه لیبرال تبدیل خواهد شد و خلق سلاح هسته‌ای امکان ندارد انجام شود تا زمانی که تمامی جوامع لیبرال شدن یا لیبرال و دیسنت سوسایتی باشن، جوامع نجیب باشن، و می توان برای حفاظت از جامعه لیبرال استفاده از سلاح هسته‌ای رو انجام داد. این اندیشه دقیقاً بیان دهنده اون اوروسنتریک یا اروپا محوری راد و بی‌طرفی است، همون اندیشه‌ای که لاک داشت، هگل داشت و از دیدگاه اروپایی به جوامع دیگر نگاه می‌شد. آیا با این سه تا سوال که شد، نیگل و یا سایر بی‌طرف‌ها می‌تونن یک منظومه جدیدی دست پیدا کنن که مشکلات بی‌طرفی رو نداشته باشه؟ نمیدونم، باید در آینده منتظر بود و شاید هم قرارها منتظر بود تا پرداز جدید بیاد. ببخشید مزاحم شدم، خسته نباشید.
خیلی متشکر. در واقع بیانات دو بزرگوار پوشش دهنده هم بود، آقای دکتر کاشی بحث اخلاقی بودن رالز و اینکه از چه مبنایی مشروعیت حکومت نیگر رو مطرح کردن که اینکه کجا مشروعیت تحقق پیدا میکنه، و آقای دکتر موسوی هم بحث بی‌طرفی رو و اینکه نهایتاً با سه ایرادی که به نیگر وارد کردن بنیان بی‌طرفی تقریباً تا حدودی قابل تحمل میشه. با این لحن ملایم میگم که خیلی مسئله دار میشه. آقای دکتر شما نظر، هر کدوم از شما بزرگ دارم نظر دیدگاهی ببخشید، زمنان خوش آمد میگیم به جناب آقای دکتر نوذری که تشریف آوردن و در جمع ما حضور دارن.
به فرمایش دکتر کاشی بپردازم. بله، یکی از مسائل مهم و محوری اندیشه سیاسی و مسئولیت. نگرم اینو بیدیم جواب بیدیم. ایشون قاهل به اینه که در مجموع هر در مجموع بشر سه تا مطلوب بیشتر تو زندگی نداره. و اینو شاگردانشون هم خیلی قشنگ اینو نظری پردازی کردن. مطلوب اول میگه خوشی زندگی. خوشی زندگی تعریفی که ایشون داره اینه که اگر میخواد خوشی زندگی اونه که مطلوبهای روانشناختی توش محقق بشه. یعنی چجوری؟ یعنی اگه داری لحظاتی سپری میکنی که نمیخواد این لحظه قطع بشه، داری زندگی خوشی سپری میکنی. ولی اگه لحظاتی داری تو زندگی سپری میکنی و میخواد اون زندگی قطع بشه به هر دلیلی، اون نشون میده زندگی ناخوشی داره. زندگی خوش در معنی اونه که مطلوبهای روانشناختی توش محقق بشه. یک مطلوب بود. مطلوب دوم مطلوبهای اخلاقیه. تو زندگی خوب خوش میخواد خودت زندگی خوشی سپری کنی. ولی تو زندگی اخلاقی، زندگی خوب اخلاقی، زندگی که نه، تو میخوای این خوشی هم به دیگران بدی. میخوای دیگران هم زندگی خوشی هم سپری کنن. به فکر دیگران میگه پس بعدی خودگزینی، دوست داری خودت زندگی خوش سپری کنی. ولی تو دومی دیگرگزینی، میخوای دیگران هم زندگی خوشی رو سپری کنن. و سومی مطلوب، مطلوب ایشون اسم میبره به اسم رویه دینی یا ارزشمندی زندگی. خلاصه میخوای که زندگی ارزشمند بشه. اشاره میکنه به حرف تولستوی که زندگی خوبی داشت و خوشی داشت، ولی زندگیش انگار به زیستنش نمیرسه. و ایشون میگه که مهمترین ارزشمندی زندگی هم رویه دینی که یکی از کتاباش هم روی پرداخته. در باب مشروعیت هم میاد همین رو تکرار میکنه. میگه هابز بر خودگزینی آدم ها تاکید میکرد. میگه آدم ها خودگزین هم خودمحور هم دنبال نفع شخصی خودشون هم و نظام سیاسی رو بر اساس این توجیه میکرد. و میومد اون لاک و کانت و میگفت اینا بر مشروعیت نظام سیاسی رو بر اساس دیگرگزینی و اخلاقی بودن دفاع میکردن. مش هابز به ثبات میرسه. هابز در درمش ثبات بود، یعنی از این منظر خودگزینی ثبات نظام سیاسی رو بر مقامی نبود. ولی لاک و کانت میخواستن مشروعیت یک نظام سیاسی رو برمقام کردن و میگه این بار این دوستا در تعارضه. مخصوصا اشاره میکنه به دموکراسی های موضوع. ما نظام های باثباتی داریم که نامشروع هم، مثل نظام که تو عربستان حاکم ثبات داره ولی نامشروع نامشروع. ولی نظام هایی هست که نظام های مشروعی هستن ولی بی‌ثبات هم، برو فورا این نظام ها فرو میباشن. ولی میگه که من نمیتونم با یکی از اینها موافقت کنم، من این دو تا رو با هم میخوام، یعنی هم مشروعیت و هم ثبات باید چند بشه. و این مشکل دموکراسی های موجوده که نظام هایی که ثبات دارن و نامشروع هستند و نظام هایی که مشروع هستند و بی ثبات هستند. یعنی انگار میخواد بگه هم هابز و هم کانت هر دو تا به این نکته مهمی اشاره کرده، ولی ما هر دو تا رو میخوایم. این نکته که در فرمایش دوستون رو میخواستم اشاره کنم و از فرمایشات دکتر موسوی هم خیلی استفاده کردم. ایشون هم میگه نمیشه و میگه و ایشون میگه چجوری میشه. ایشون میگه تنها نظام هایی که تونستن این رو جمع کنن نظام های سوسیال دموکراسی اسکاندیناوی هست. تو کتاب هم اشاره میکنه ولی میگه باز هم اینها مصالحه های مبتن باز هم فرور میشه. چرا؟ چون در اصل ما نتونستیم که برای خودمون یک نظامی وجود داره که در این اینکه خودگزینن دیگرگزینن، این خودگزینی دیگرگزینی تعارض داره و تا حالا هیچ نظریه اخلاقی هم نتونسته رفع تعارض بکنه که بگید که این دوتا رو چجوری با هم جمع بکنیم. و چون نتونستیم جمع بکنیم لذا تو نظام های سیاسی هم ما همه مصالحه ها موقت فرو میباشه از بین میرن. و دوم فرمایش دکتر موسوی هم که من خیلی اشاره کردم، خیلی استفاده کردم، اشاره بکنم با اون این که ایشون بیطرفی را آورد و نگه هم خیلی طرفدار بیطرفی. یه مثالی هم که اخیرا تو ویدیو هاشم دادم اینه که میگه که شما یه دو تا بچه دارید که این دو تا بچه با هم ناسازگارن، هر کاری که کیک هم میخواید تقسیم کنید، خودت هر جوری این کیک رو تقسیم کنید بچه میتونه متعنت بکنه بگه تو نظر به اون داشتی، اونم بگه که نظر به اون داشتی و عادلانه نبود. تو میگه چی کار میکنی؟ میگه بچه اول صدا میزنی میگه این کیک رو ببر، ولی یه جور ببر که هر کدومش به این افتاد ضرر نکنه. میگه کیک بچه اول کیک رو میبره، بچه دوم هم میگه که بهش میگم که بیا گیره یه از این کیک ها که دو قسمته هر کدوم میخواد استفاده بردار، ولی برداشتی یه موقع چیز نکنی که من ضرر کردم و به من کم رسید. میگه بچه اول نمیتونه اعتراض کنه چون خودش بریده، بچه دوم هم نمیتونه اعتراض بکنه باز چرا؟ چون میگه چون خودش انتخاب کرده. ولذا اینجا پدر نقش بی‌طرفی رو داره. ولی این با این مثال همیشون میگه که تو همه حوزه ها بیترفی به نتیجه بیترفی منجر نمیشه. گاهی وقتا بیترفی به یه نتیجه های جانبدارانه متوجه میشه که این هم ایراد به درستیشون هم ایراد گرفتن، ایراد نظریه بیترفی که در واقع نمیتونه تبیین کنه. و کلام آخر اینه که توی کتاب میگه به تمام نظریات مهم در نظریه سیاسی اشاره میکنه، ولی به همه اونها اشاره میکنه که هیچ کدوم راه حل کامل، راه حل بی‌نقص اینا ندادن و هر کدوم به این ایراد خاص خودشو داره، شاید به خاطر درگیری خودش و شاید به خاطر واقعیت از دنیای ماست که چون میگه که نمیتونیم بدون تعارض زندگیمون رو به سر ببریم.
من باید از آقای فریدایی میخوام بپرسم خب وقت کانتریبیوشن نیگر چی میشه؟ ایشون هم یعنی میخوام بگم به بالاخره کدوم گره رو در میان میگذره و چجوری بازش
میکنه. ایشون هم تو همون پاراگراف اول هم میگه که من فقط قصدم بازشناسی مسائل، تمام حیطه های فلسفی ایشون خودش هم اشاره میکنه که من هیچ نظری جدیدی نگفتم، فقط اگه تنها کانتریبیوشنی تنها سهمی که داشته باشم اینه که میخوام مسئله رو باز کنم ببینم ایدیلات ها کجاست و توی شب تاریکی که تو دنیا قرار دارید سیلی میخوریم از کجا سیلی میخوریم. ولی بعد هیچ راه حلی ایشون تو تمام این حضور پوندرگانه هم که آقای دکتر اشاره کردن همش رو با این تمام میکنه که شما خیلی کم تو آثار فیلسوفان سیاسی یا فیلسوف دیگه پیدا میکنید میگه که من راه حلی ندارم. یه جای کتاب اشاره میکنه میگه من میدونم براتون کسل کننده هم و هیچ خلاقیتی ندارم و حرفان براتون تکراریه. میگه که من این همه این حرفا رو گفتم ولی هیچ رهی به حقیقت نبردم. یا میگه که این البته نظر منه ولی نظر من در قیاس با رقبای خودم هیچ ترجیحی هم نداره. یعنی نظرم گفتم ولی در قیاس با رقبای خودم هیچ ترجیحی نداره. ولی این تو آثارشون ممنوع از اینه که این دیدگاه داره و خودش هم هیچ ادعای نظری پردازی به نظری جدید هم نکرده. بیشتر حالت بازشناسی موانع رو داره، خواهد موانع رو تو راه کنه، تو اقتصادش، تو اخلاقش، تو فلسفه سیاسیش، تو دینش میخواد این موانع رو برای ما بازشناسی خود خودش بازشناسی بکنه. بازم نمیگه موانع رو من دارم ارائه میکنم، میگه بازشناسی میکنم. دوباره میخوام بهتون بشه
خیلی متشکر. شما نکته‌ای دارید؟ بنابراین مسائل و سوالات فلسفه سیاسی همچنان لاینحل باقی میمونه و ما چاره‌ای نداریم جز این که در آخر جلسه البته فرصت پرسش و پاسخ هست فاتحه‌ای به روح ماکیاولی بخونیم که با رئالیسمش بالاخره یک راهی باز کرد برای مسائل. خب در خدمت دوستان هستیم اگر سوالی از هر کدام از عزیزان دارن مطرح کنید. آقای دکتر نوذری، ما مشتاق هستیم نظر شما هم درباره این کتاب و این فیلسوف بشنوید. اگر تشریف بیارید اینجا خوبه. خواهش خیلی متشکر قربان. خب در خدمت هستی. بفرمایید اگر که میکروفونی چیزی باشه که